أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در ادامه مباحث خداشناسی بعد از اینکه اثبات صانع و اثبات یکتایی پروردگار رو از آیات قرآن بیان کردیم، رسیدیم به صفات ثبوتی و صفات سلبی. صفات ثبوتی ذاتی، صفات ثبوتی فعلی رو مطرح کردیم و رابطه خالق و نسبت خالق به مخلوق به چه صورته، عرض کردیم که تباین ذاتی است. اما تمام این مطالبی که گفتیم، اثبات و وجود او و یکتایی او، صفات علم و قدرت و حیات و ازلیت و ابدیت و نفی صفاتی بمانند عجز و نقص و ترکیب، باید توجه داشته باشیم که حد معرفت خداوند به این اندازه نیستش که ما بطن و کتم و ذات اون حقیقت رو درک کنیم، به خاطر اینکه اون حقیقتی است که لا حد له، هیچ گونه حدی در او راه نداره. او مافوق و ما مادون، ما محدودیم و مخلوق، لذا محدود و مخلوق نمیتواند ذات اون حقیقت لا حد له رو درک بکنه. لذا این بحث اجماع شیعه و نیز اهل معقول فرمودن که ذات خداوند قابل فهم نیست، قابل درک نیست، عقل انسان نمیتواند محیط بر اون ذات شود. او محسوس نیست که با حواس خمسه ما درک بشه، دیده بشه، شنیده بشه، لمس بشه. اما به این معنا هم نیستش که نشه اونو اثبات کرد. او اثبات میشه، او تنزیه میشه. پس از نکات مهمی که در مسئله خداشناسی باید توجه داشته باشیم، او حقیقتی مجهول الکنه، یعنی حتی بزرگترین موجودات عالم، شریفترین موجودات عالم، عالمترین موجودات عالم نمیتوانند به بطن و کتم و ذات اون حقیقت دریاب. نبی اکرم ذات حقیقت خدا رو درک کرده، خیر. حضرات معصومین بطن حقیقت خداوند رو درک کردن، خیر. لذا این آیهی که در سوره مبارکه حدیده، والاول والآخر والظاهر والباطن، اول اول که میگن در روایات فرمودن یعنی اون حقیقت ازلیه، اول آخر که بیان میکنن یعنی اون حقیقتی هستش که ابدیه، بعد هو ظاهر و باطنه که بیان میکنن، ظاهره یعنی اثر خداوند در نظام آفرینش، ظاهره که میتوانیم ای به اون مؤثر خداوند ببریم. باطنه، باطن یعنی چی؟ یعنی ذات خداوند، ذات خداوند بر هر موجود و مخلوقی مخفیه، این باطنه. نکته دیگه ای که باز دستبندی در مباحث خداشناسی میشه اینه، اقسام توحید. ما یک توحید در ذات داریم، توحید در صفات داریم، توحید در افعال داریم و توحید در عبادت، توحید عبودیت. توحید در ذات یعنی اون یک حقیقتیه که دو بردار نیست، یک حقیقت واحدی است، الله تبارک و تعالی، و اون حقیقت واحد موجودیتش موجودیت بحت محض دور از هر گونه اجزا و ترکیبه. پس اون حقیقتی است که بسیط، ترکیب در اون راه نداره، اون حقیقتیش که سنخ هیچ موجودی نیست، لیسه کمثله شی، شیئون لا کل اشیا. این میشه توحید در ذات. توحید در صفات اینگونه نیستش که حالا صفات خداوند اینها با ذات بخواد ملحق بشه و این موجب ترکیب رو به وجود بیاره. یعنی یک وجودی داریم، یک ذاتی داریم، علم هم بهش ملحق شده، قدرت هم بهش ملحق شده، حیات هم بهش ملحق شده. مثل ما رو که نگاه میکنی، علم ما غیر ماست، قدرت ما غیر ماست، غیر ذات ماست. برای همین علم ما تغییر میکنه اما ما ذاتمون سر جاش هست. قدرت از ما سلب میشه، قدرت ما زیاد میشه اما ذات ما سر جای خودش هست. اما در مورد خداوند توحید در صفات، یعنی صفات خداوند عین ذات خداونده. علم غیر از موجودیت خداوند نیست، قدرت غیر از موجودیت پروردگار نیست، حیات غیر از موجودیت پروردگار نیست. منتها این صفاتی هستش که برای ما میگیم صفت، معنی علم صفت علم غیر از صفت قدرته. برای این تفکیک رو میتونیم بکنیم، اما مصداقا همه به وجود پروردگار به یک حقیقت بیشتر بر نمیگرده. پس اینم شد توحید در صفات، یعنی تمام اینها به یک حقیقت واحد برمیگرده. زیادت و غیریت صفات بر ذات مطرح نیست. توحید بعدی توحید در افعاله، یعنی خداوند برای خلق در جهت خالقیت، در جهت رازقیت، در جهت اراده کردن محتاج به هیچ حقیقتی غیر خودش نیست، در فعل خودش مستقل. پس این میشه توحید در افعال. توحید در عبادت هم اینه که تنها خداوند شأنیت عبادت و پرستش رو داره، غیر خدا رو نمیتوانیم عبادت کنیم. عبادت به چه معنایه؟ یعنی به عنوان یک حقیقت قائم به خود و خالق بخواهیم او را بپرستیم، وگرنه مطلق خضوع و خشوع عبادت نمیشه. گاهی وقتا یه نفر به والدین خودش خضوع و خشوع داره، یه نفر به استاد خودش خضوع و خشوع داره، یک نفر به پیامبر الهی، به اولیاء خدا خضوع و خشوع داره. این که به معنی عبادت نیستش که. عبادت یعنی خضوع و خشوع به معنای خاص، به معنای این که این خالق ماست، این اون حقیقت قائم به ذاته و ما اونو داریم پرستش میکنیم. پس اینم شد توحید در عبادت. خب بعد از اینکه مبحث توحید و کلیاتش رو بیان کردیم، بحث به ذهن خطور میکنه، اونم بحث عدل الهیه. از صفات خداوند عدله، خداوند عادله، خداوند ظالم نیست. لذا بسیاری از این حوادثی که ما نگاه میکنیم میگیم خب پس در این موارد خداوند ظالمه، چنین شد چنان شد. اول برهان عقلیش اینه که ظلم ریشه هایی داره. ریشه ی ظلم سه امره: یا جهل، یا عجز، یا اهمال کاریه. یعنی یک نفر که ظلم میکنه یا از روی جهالتش ظلم میکنه، نمیداند ظلم میکنه، یا عجز داره، از رو عجزش نمیتونه در مسیر خودش حقش رو بگیره ظلم میکنه، یا اینکه اهمال کاری، گتره‌ای کاری رو انجام میده. اما خداوند متعال گفتیم علم خداوند عین ذات خداونده، قدرت خداوند عین ذات خداونده. ذات چیه؟ حقیقتی لا حد له، حقیقتی حد بردار نیستش. لذا علم کله، قدرت کله وقتی علم کل جهل درش راه نداره که بخواد ظلم کنه، وقتی قدرت کل عجز درش راه نداره بخواد ظلم کنه، وقتی اون حکیمه حکمت داره پس اهمال کاری درش راه نداره، چون حکمت حکیم موجودیه که کار لغو و بیهوده انجام نمیده، پس اون حقیقت عادله. حالا گاهی اوقات یه سری شبهاتی مطرح میشه که میگیم که حالا ما اینها رو میخوام پاسخ ببینیم، از لحاظ عقلی اثبات شد که اون حقیقت عادل هستش، اما ما میبینیم مثلا حوادثی اتفاق میفته و احساس میکنیم به جمعی ظلم میشه، مثلا از باب اونها شروری ارادی هستش، چرا خداوند قدرت به انسانها داده که جمعی به جمع دیگر ظلم بکنن؟ چرا ما میبینیم که به یک انسان چنان قدرتی داده میشه، موقعیتی داده میشه که افراد بیگناهی رو در طی تاریخ کشته، مانند فرعون ها، مثل نمرود ها، مثل هیتلر ها، جمعیت های بسیاری رو کشته، شهرهایی رو ویران کرده، ظلم های بسیاری کرده. خب خداوند اینو خلق کرده، خداوند قدرت داره جلو اینو بگیره، چرا جلو این گرفته نمیشه؟ پاسخ، خلقت خداوند دو جوره، یا این مخلوق فاعل بل اراده هستش یعنی اختیار داره، یا فاعل موجب جبر، مثل آتش. آتش نور و حرارت ازش صادر میشه، میتونه آتش نور و حرارت نده؟ نمیتونه، پس فاعل موجب مجبوره. اما فاعل مختار چیه؟ اختیار جلسه قبل گفتم یعنی لهوان یفعل لهوان لا یفعل، فعلی رو بتونه انجام بده یا بتونه فعلی رو ترک بکنه، این میشه اختیار. موجود مختار پروژه اینگونه ای که امتحان بشه. خداوند موجودات بسیاری رو خلق کرده، سنگ خلق کرده، گیاه خلق کرده، حیوان خلق کرده، فرشته خلق کرده، جن خلق کرده، انسان خلق کرده، کرات مختلفی رو در عالم با موجوداتی که ما از اونها ناآگاه هستیم اون خلق کرده. اما فاعل مختار پروژه اینه که کمال خودش رو خودش باید انتخاب بکنه، یعنی در معرض آزمون و امتحان باید قرار بگیره. لذا خداوند متعال انسانها رو خلق کرد، به اینها عقل داد، به اینها وجدان داد، به اینها فطرت خداجویی داد، انبیا رو فرستاد، کتب آسمانی رو فرستاد. اما بنا نیستش که تا یک نفر خلاف میکنه خدا جلوش رو بگیره، تا من دروغ بگم نتونم حرف بزنم، حرف خوب بزنم حرف بزنم، چیز بد بخوام ببینم چشمام نابینا بشه، چیز خوب بخوام ببینم خب بینا بشم. این جبره، این دیگه امتحان معنا نمیده. لذا خداوند متعال انسان آزاد گذاشت که در این دنیا امتحان بشه. پروژه های مختلفی خداوند داره، پروژه انسان موجودی مختار که بتواند در این دنیا امتحان بشه و خودش کمال خودش رو انتخاب بکنه. حالا جمعی به جمعی ظلم میکنه، اگر اون کسی که مظلوم واقع شده مقصر هستش که چنین ظلمی شده که خودش مقصره، اگر مقصر نیستش خب خداوند متعال اینو در معرض امتحان قرار داده، به اون صبری که داره اجر و پاداش میده. هر مشکلاتی که این دنیا به وجود آوردن، این دنیا آخرین مرتبه که نیستش، آخرین مرحله که نیست، یه پله. اصل جهان پس از مرگه، اصل مسئله قیامته، اصل زندگی که در بهشت به صورت همیشگی است. خب وقتی عالم دیگه ای باشه، اگر اینجا کمبودهایی باشه، خداوند جبران میکنه. هر مقدار ظلمی که صورت گرفته و ما مظلوم واقع شدیم، خداوند جبران میکنه، جبرانش اونجا میکنه. تا جایی که ما در روایات داریم میگیم کاش که همه مسائل اونجا جبران میشد، همه دعاها اونجا مستجاب میشد، اونجا اصله. پس ظلم نمیشه، هرچند که اون کسی هم که ظالم بوده خب این مجازات میشه، توبیخ میشه. به اون کسی هم که مظلوم بوده و تقصیر نداشته خب خداوند اجر میده، اجر و پاداش میده، صبرش میره بالا، جهات کمالیش میره بالا. و حتی ترفیع درجه پیدا میکنه. یعنی اون کسی که مظلومه به صبر بر مظلومیتش امتحان میشه، به صبر بر این ظلم هایی که بهش شده ترفیع درجه پیدا میکنه. پس اینا هر کدوم جواب داره. یا مثلا فرض کنید یه حادثه طبیعی اتفاق میفته، سیلی، زلزله، آتش فشانی، یه بیماری صورت میگیره. حالا فرض بکنیم که در حوادث طبیعی که ما مقصر نباشیم، گویا یه ویروسی رو خود انسان طراحی میکنه به جون مردم میندازه، اینجوری مثل حالت همون اولی، گویا نه تیپ طبیعت اینگونه. خب این باید توجه داشته باشید که بالاخره این دنیا دنیای ماندگار نیست. 100 سال هم بکنی آخر باید از این دنیا بری، امتحان میشی و از این دنیا میری. هرچه سن کمتر باشه از دنیا بره، خب میزان امتحانات کمتر، به همون اندازه خداوند اینو توبیخ میکنه یا پاداش بهش میده، به میزان امکاناتی که خداوند اعطا میکنه توبیخ میکنه یا پاداش میده. اون قاعده کلیه. لذا وقتی حادثه اتفاق میفته، کرونایی میاد، زلزلهی میاد، سیلی میاد، جمعی میرن، بالاخره عجل مقدر شده که به این صورت افرادی بمیرن. گاهی وقتا یکی سکته میکنه، گاهی وقتا یکی کرونا میگیره، گاهی وقتا آتش فشانه، گاهی وقتا سیل یا زلزله، بالاخره باید این دنیا بره. اما بالاخره تمام این مشکلاتی هم که به خاطر این مسئله در ارتباط با اون هستش، خداوند همه اونها رو جبران میکنه. یعنی اگه در سن پایین بود، خداوند به خاطر کم سن دادن در اون عالم جبران میکنه. اگر در شرایطی بودش که سختی های دید، عزیزانش رو از دست داد، به خاطر این صبر و این مسئله خداوند جبران میکنه. در حال تمام اینها ظلم وقتی مطرح میشه که این عالم آخرین این عالم باشه. تازه همین هم جای بحث داره. اما وقتی که این یه پلیه و بقیه در جهان پس از مرگ هستش و جبران بخواد بشه و بر کسی اونجا اجعافی نباید صورت بگیره، خب این کاملا حله و عدل خداوندم سر جای خودش محفوظه. خب پس اینم شد به عنوان عدل الهی. بحث بعدی که در بخش بعدی در خدمت بزرگواران هستیم، بحث نبوت، لزوم نبی الهی، راه تشخیص نبی الهی، بحث معجزه مطرح میشه و بعد پشتبند اون بحث امامت و انشاءالله در خدمت بزرگواران خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.